سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در همه جای جهان. درودی ویژه تر دارم محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. برنامه امشب پنج شنبه ششم آبان ماه ایرانی برابر با 28 اکتبر 2021 میلادی رو با هم مرور میکنیم با مجموع مطالب منتخب عمدتاً طبق معمول و روال همه شبها برگرفته از مطبوعات چاپ تهران. ابراهیم رئیسی بر صدر تمامی روزنامه‌های دسترسی نمود بیشتری داشت و نشسته بود، خاصه آنکه در یک قیاس تطبیقی در مقاله چگونگی برخورد دولت‌ها با حملات سایبری در جمهوری اسلامی روزنامه‌های بودن مثل کیهان، مثل وطن امروز، مثل شهروند و دیگر روزنامه‌هایی که سویه‌هایی از جناح راست یا اصولگرایی دارند در یک قیاس تطبیقی نسبت به کارنامه حسن روحانی و آقای رئیسی این گونه وانمود می‌کردند که چون نگاه دولت ابراهیم رئیسی در مواجهه با مسائل و بحران‌های اجتماعی سیاسی یک نگاه میدانی هست، حتی می‌دیدم واژه میدان رو هم به کار می‌بردند در توصیف حضور ایشان به برخی از پمپ بنزین ها که در میدان فردوسی تهران بوده. البته این موضوع از منظر دیگر جای نقد دارد که من با آن خواهم پرداخت. الان مایلم که یک نگاه خیلی حداقلی کوتاه داشته باشیم و واکنش برخی از این روزنامه های دسترسی طرفدار تمام قد دولت ابراهیم رئیسی رو ببینیم که با چه ادبیاتی سعی داشتند که ایشان رو خیلی مثلا مدیری مقتدر نشان بدهند و جلوه بدهند. مثلا وطن امروز رو شما میبینید در گزارش اصلی خود که با تصویر منتشر شده ابراهیم رئیسی رو در مقر یکی از جایگاه های سوخت و پمپ بنزین نشان میدهد و در پس زمینه آن هم نوشته شده که صداقت، اعتماد، امید. بعد مقایسه میکرد که مقایسه مدیریت دولت رئیسی در ماجرای حمله سایبری به جایگاه های سوخت با رفتار دولت روحانی در قائله گرانی بنزین. خب دیگه وطن امروز اینجا هیچ اشاره نمیکنه که در نوع البته رفتار آقای روحانی با اون تبسم زشت و زننده و سیاهش که منم روز جمعه خبردار شدم هیچ جای دفاع ندارد، اما از اینکه در این قیاس تطبیقی و در این مقایسه‌ای که وطن امروزی ها و ارزشی ها بین این ماجرا یک حمله سایبری و قائله گرانی بنزین به تعبیر خودشون که آبان 98 بوده، دو ماجرای کاملا متفاوت هست. اونجا توسط دولت و نظام همه ارکان نظام یک تصمیم تازه به جامعه تحمیل شده، بنزین لیتری 1000 تومانی به یک بار 3000 تومان شده و از قضا رهبری نظام نیز تمام قد پشت تصمیم سران سقوه و سقوه به تعبیری حمایت کرد، پشت اونها ایستادتش و روزنامه وطن امروز با حذف نقش رهبری و نهادهای سرکوبگر تحت امر مقام رهبری ایران صرفا مقوله رو به دو دولت تقلیل داد که نوعی فرافکنی کمنگارانه و به تعبیری تقلیل انگار نسبت به مسائل هستش. و اما روزنامه کیهان رو یه نگاهی میندازم که با چه واژگانی سعی داشت که مفهومی رو در ذهن مخاطبان خود ارائه کنند. به طور مشخص ببینید تدبیر دولت که یادآور عبارت دولت تدبیر و امید دیگه که شعار آقای روحانی بود، اما اینجا داره میگه تدبیر دولت و اعتماد مردم نقشه دشمن رو نقشه براب کرد، که در مقوله همین حمله سایبری میخواست اینگونه اشاره کنه که نهایتاً تدبیر دولت رئیسی بوده و اگر آقای حسن روحانی از عبارت یا عنوانی استفاده میکرد تحت عنوان دولت تدبیر و امید اون عبارت برازنده یا اون دولت نبوده، از قضا دولت تدبیر اینجاست و مثلا اینجا مدیریت کرد و بحران رو مهار کرد. میخوام ادامه بدم یکی دو تا روزنامه دیگر رو هم با همین زمینه و مضمون ببینیم که الان شما دارید میبینید سیاست روز رو مردم با هوشیاری اجازه سوء استفاده از حمله سایبری رو ندادن که بخشی از سخنان آقای رئیسی در دیدار از یکی از پمپ بنزین ها بوده. و اما روزنامه رسالت رو میبینیم که تمام نیم صفحه اصلی خود رو، در واقع یک گزارش های اصلی خود رو، به حضور آقای رئیسی در جایگاه سوخت اختصاص داده بود و با عبارت حکمرانی در میدان سعی داشت که مفهوم ایدئولوژیک میدان رو که یک عبارتی بود، خب آگاهی دارید شما بینندگان عزیز که روزی که آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه اون فایل صوتی که افشا شد گلایه می کرد که در حوزه تصمیم گیری های جمهوری اسلامی، در حوزه سیاست گذاری ها و سیاست سازی های جمهوری اسلامی دو تا گزینه رو مطرح کرد که میدان بر دیپلماسی غلبه داره، که میدان به مثابه و به نمونه نقش نظامیان در عرصه سیاست گذاری بوده و دیپلماسی خب مردان سیاست بودن. از اون تاریخ به این سو به کارگیری عبارت میدان از سوی جناح‌های دست راستی و تندروی نزدیک به رهبری یک نوع مصادره به مطلوب مفهومی است، مثلا حکمرانی در میدان، که این واژه خود مفهومی خیلی متواضع و متکثری رو هم در خودش جای میده، که مثلا بایستی مرد میدان بود، نهایتا حضور در میدان هست. واژه میدان جدای از اینکه نوعی استیلا و سیطره یا به تعبیری هژمونی نظامیان نزدیک به رهبری رو در عرصه منطقه‌ای نشون میده، نهایتا این مفهوم رو هم نزدیک به ذهن متبادر میکنه که یک مدیر دولتی بایستی در صحنه حاضر شود و در میدان باشد. حال مقوله سایبری اصولا به قول خودشون در کشورهای دوردست با یک دکمه مدیریت می شود و اصلا نیازی به حضور در میدان، آن هم پمپ بنزین ها، نیست و این از سوی برخی از کاربران هم از جمله مورد تمسخر و استهزا واقع شده بود که اصلا ضرورت به انجام چنین بازدیدهایی نیست، جز این که بازدیدهای پوپولیسی و نمایشیست برای اقناع و اقوای بخش هایی از جامعه مبنی بر این که مثلا این رئیس دولت تمام قد در میدان حاضر هست. خب آقای رئیسی در همین رابطه مشخص نکاتی رو هم گفته بود که مایلم یک بخش کوتاهی از صحبت هایشون رو بشنویم که در رابطه با مقوله حمله سایبری چه گفته.
به حمدالله، خب اون چی که ما دیدیم دیروز با وقوع این حادثه اون بود که اولا مسئولین در این قضیه دوچار چتاب زدگی یا دوچار چکنم نشدن. حتما باید نسبت به موضوع احتمال جنگ سایبری که یکی از جنگ هاست و بسیار هم تلاش میکنن که سیستم های ما رو به هم بریزن، باید همه دستگاه ها توجه داشته باشن، هم پیشبینی بکنند، هم پیشگیری های لازم رو بکنن، هم
آره. گوشه از اظهارات آقای رئیسی رو میدیدیم که نسبت به وقوع جنگ های سایبری در عصر جدید هشدار میداد و تلاش داشت که به مسئولین مرتبط اینگونه دستور دهد و اعمال نظر کند که بایستی در رابطه با این ماجراها به نحوی از آنها تجهیز باشند. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. سعی دارم که به کشور همسایه افغانستان یک نگاهی بیاندازیم که گویی یا مردان دیپلماسی جمهوری اسلامی اونجا به صف شدن. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه اونجا رفته. تمامی روزنامه‌های دست‌راستی این موضوع رو هم خیلی برجسته کرده بودن. خاصه نکته رو بیان میکنن که مایه بیشتر مزاح کارشناسان خواهد شد، اونجایی که آقای حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه مرتب، البته رئیس جمهور ایران همینطور، تأکید میکنن مبنی بر این که جمهوری اسلامی ایران زمانی دولت طالبان رو به رسمیت میشناسد که یک دولت فراگیر باشد. حالا انگار که جمهوری اسلامی خودش خیلی فراگیره، با انتخابات سال 1400 که شخصی رو با اراده یه شخص دیگر و با حمایت یک گروه 6 نفر موسوم به شورای نگهبان به ریاست جمهوری برگزیدن. چند روزنامه رو در این رابطه نگاه میکنم، برمیگردم بخشی از صحنه به تعبیری نشست کشورهای همسایه در رابطه با افغانستان رو با هم میبینیم. روزنامه اعتماد رو میبینیم که از اجماع همسایگان افغانستان و روسیه در اجلاس تهران نکاتی رو منتشر کرده بود. در روزنامه افکار آقای امیر عبداللهیان 6 توصیه داشت به گروه‌های طالبانی که همون توصیه‌های همیشگی مبنی بر ضرورت توجه به حقوق بشر، حقوق زنان، نکاتی که در خود جمهوری اسلامی اصلا نادیده انگاری محض میشه و البته این توصیه هم داشته تشکیل دولت فراگیر. و یا روزنامه اقتصاد مردم هم همینطور که امیر عبداللهیان رو بر صد صفحه نشاند و اشاره داشت که بایستی پیام قوی برای تشکیل دولتی فراگیر در افغانستان بدهیم. اطلاعات مدعی شد که در جریان اجلاس تهران اعلام شد حمایت همسایگان از تشکیل دولت فراگیر و حاکمیت ملی در افغانستان. میخوام به این اجلاس یه سری بزنم ببینم مثلا چه گذشت، آقای عبداللهیان چه گفت، چگونه نشستی بود و چه کشورهایی حضور داشتن. این رو میبینیم، خیلی کوتاه برمیگردم با دیگر مطالب در خدمت شما خواهم بود.
همسایگان برای افغانستان،
پاکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، و همچنین هیئت‌های عالی رتبه از چین و روسیه. خیر مقدم عرض می‌کنم.
خب گوشه ای از گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رو می‌دیدیم که در رابطه با اجلاس تهران که حول مقوله‌های افغانستان با حضور 6 کشور همسایه صورت گرفته بود، روزنامه‌های زیادی هم به این موضوع پوشش داده بودند که ما یک تحلیل کوچکی به اون ارائه کردیم. 6 نکته رو مقامات جمهوری اسلامی یعنی در دیپلماسی خارجی به دولت تازه روی کار آمده که نمیتوان گفت به گروه تبهکار و شورشی موسوم به طالبان پیشنهاد میدادن که اگر بخواهید مثلا به رسمیت شناخته بشید از سوی جمهوری اسلامی ایران و 6 کشور همسایه، بایستی این 6 مورد رو ملاحظه کنید که یکی از این 6 موارد که اشاره کردم در رابطه با ضرورت توجه به حقوق بشر، حقوق زنان، اینها رو جمهوری اسلامی میگه مایه بسیار خنده هم هست تا حدود زیادی، و همینطور تشکیل دولت فراگیر که من به یاد دارم بسیاری از جوانهای افغانستان در حدود قبل از تشکیل دولت طالبان حتی میگفتن که جمهوری اسلامی نمیتواند مدعی توصیه تشکیل دولت فراگیر در افغانستان شود، چرا که ما دیدیم در جنبش 88 کسانی که مردان نزدیک به بنیانگذار نظام بودند مثل کروبی و میرحسین موسوی کماکان در حبس و حصر هستند با اراده یک شخص یعنی رهبری ایران، و اصولا تشکیل دولت فراگیر نسخش رو پیچیدن از سوی نظام جمهوری اسلامی برای دیگر دولت‌ها خب خیلی مفهوم بی ارتباطی خواهد شد. خبرها و نظرها رو دنبال می‌کنم با دیگر مطالب منتخب. آقای زاکانی امروز هم بر صدر بسیاری از روزنامه‌های چاپ تهران جای گرفته بود. گویی یا ایشون مجبور به لغو حکم انتصاب دامادش شده بود. در برنامه دیشب اشاره کردم که در ساختار جمهوری اسلامی در روند و فرایندی از اولیگارشیک منشی، خیشاوند سالاری، فامیل بازی، خیلی زبان تازه‌تر و عامیانه‌تر بگم فامیل بازی، آقای زاکانی که شهردار تهران هست که اصلا برای شهردار شدنش خودش یک دنیا انگ و مطلب و نقد وارد بود و حتی خیلی از گروه های دانشجو میخواستن که این حکم به تعبیری امضا نشه از سوی وزیر کشور، نه رشته تحصیلیش مرتبط بود نه چیزی دیگری، حتی آقای چمران نیز خودش مخالفت هایی داشت. علی ای حال ایشون داماد جوان خودش رو دیروز که حکم زده بود به عنوان مشاور شهردار، در پی فشار افکار عمومی و در پی فشار گروه‌های مخصوصاً اصولگرا گویا مجبور شده که این حکم رو بردارد. جدایی از این که زاکانی چه هست یا نیست، نفس و نقش شهروندان و واکنش شهروندان در شهر شبکه‌ها و تأثیری که بر رفتار مدیران سیاسی می‌گذارد امری پسندیده بود. کاش که بتوان این میزان پاسخگو کردن رو نسبت به آیت الله علی خامنه ای اعمال کرد به عنوان بالاترین مقام نظام جمهوری اسلامی. اگر ایشان به مطالبات شهروندان واکنش نشان بدهد و پاسخ دهد، قطعا وضعیت ملت ایران اینی که الان هست این گونه نخواهد بود، بهتر خواهد شد، چرا که آقای خامنه ای گویا تماما مبتنی بر یک سری منویات خاص خود به یک میزانی از خودکامگی رسیده که به شهروندان توجهی نمی کنند. علی ای حال گزارش هایی حکایت داشت که در پی انتقاد گسترده از اقدام آقای زاکانی شهردار تهران در انتصاب دامادش به عنوان مشاور ویژه، او مجبور به لغو این حکم شد. زاکانی در نامه‌ای که منتشر کرد ضمن تایید انتصاب برخی مناصب حساس و نظارتی به نزدیکترین بستگان مسئولان طراز اول در ادوار گذشته اشاره کرد که هوشمندسازی کامل مدیریت شهری با توجه به دسترسی به داده‌ها و اطلاعات حساس محرمانه آنچنان برای او اهمیت داشته که مدیریت این حوزه رو شخصاً به عهده گرفته و برای ایجاد تمرکز مسئولیت نیازمند فردی متخصص کاملاً مورد اعتماد و دارای فهم مشترک بوده است. او در ادامه این نامه با این ادعا که انتصاب دامادش حسین حیدری هیچ گونه اثر استخدامی مالی و حق امضا بر آن نداشته گفت که به دلیل ابهام و گلایه در برخی دلسوزان انقلاب و دلخوری مردم حکم صادره را لغو می‌کند. علی حال هر آن چه که بود، نفس مشارکت شهروندان، انتقاد خلاقانه شهروندان و تأثیر آن بر یک مدیر خاطی امریست مدنی که بایستی از آن استقبال شود. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. دو تا مطلب خیلی اهمیت داره، میخوام اشاره داشته باشم. اول روزنامه آرمان رو نگاه میکنیم که کماکان صحنه سیلی خوردن پاسدار استاندار آذربایجان شرقی مورد تحلیل واقع می شود، گویا سیلی زننده کماکان در زندان و بازداشت هستش. من دیشب اشاره کردم که سیلی زننده یعنی پاسدار ایوب زاده که از همکاران سردار پاسدار استاندار بوده، هر دو در سپاه آشورای استان آذربایجان شرقی بودند. این سیلی زننده اعلام کرد که به علت خشمی که از زرندوزی این استاندار داشت، خانه های لاکچری، نمیدونم خرید املاک لوکس در آنکارا و استانبول از سوی همسر ایشان، اعزام فرزندان پاسدار به پاسدار استاندار به خارج از کشور برای تحصیل، بدین روی به خشم آمد و سیلی زد. اما برخی از روزنامه‌ها و مقام قضایی جمهوری اسلامی اعلام کردند که چنین نبوده. اما روزنامه آرمان یک نگاه دیگری رو بررسی کرد که میخوام خیلی کوتاه به اون اشاره بکنم، چرا که به لحاظ جامعه شناسی نگاهی نزدیک به پیامدهای ناگزیر همامیزی نظامیان و سیاست هست. شما میبینید در گزارشی نوشته که حادثه تبریز تصویر نظامی کردن عرصه سیاست است، از بین بردن نهادهای مدنی به معنای پذیرفتن حاکمیت باند هاست. دولت رئیسی ابرچالش ها رو دست کم نگیرد. آقای محمود زمانی قومی که فعال سیاسی اصلاح‌طلب نامیده شده اینها رو مطرح کرده. حالا من اشاره کنم که خود ایشان یک زمانی فرماندار، به اسخاهی میکنم، فرماندار استان ایلام بود، چون از نزدیکشان رو میشناسم. خیلی آدم ناتوانی هم میدیدم از اینکه تونست این حرفا رو بزنه، خیلی برای من قابل توجه بود که چطور تونست اینا رو بیان کنه ایشون. علی ای حال چیزی رو که آقای زمانی قومی اشاره کرد و به لحاظ جامعه شناسی و سیاست و قدرت درست هستش اینه که در همتنیدگی مفرط سیاسیون و نظامیون صحنه رو ستیزاگین خواهد کرد، ستیزه جویانه و رقابتی تر خواهد کرد و یک دست شدن نظام جمهوری اسلامی، آن هم با ترکیب بسیار بالای نظامیان، از این مدل فرسایش، استکاک، برخورد، سیلی زدن و برخوردهای آتی رو نیز میتواند در بدنه نظام جمهوری اسلامی هر روز بیشتر و بیشتر کند. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. از جمله موضوعاتی که میدیدم خیلی از روزنامه‌ها با آن پرداخته بودن، مشخصاً روزنامه‌های نزدیک به طیف اصلاح طلبان و با رویکردی خوشبینانه به استقبال آن رفته بودند، تغییر مدیریت صدا و سیماست که در رابطه با پوشش خبری مقوله حملات سایبری اخیر به تعبیری به گمان این روزنامه‌ها خوب عمل کرد. روزنامه آفتاب یزد در گزارشی تحت عنوان بازگشت امید به خیابان جام جم به همین موضوع پرداخت. روزنامه خود آرمان هم به همین موضوع اشاره‌ای داشت. یا روزنامه ابتکار رو می‌بینم که در گزارشی تحت عنوان نوید بازگشت رسانه ملی به همین موضوع پرداخته بود. کل مطلب این روزنامه‌های نزدیک به طیف تحول‌خواهان و اصلاح طلبان این بوده که صدا و سیمای جمهوری اسلامی در مسیر تغییر مدیریتی میکوشد که تغییر سیاست گذاری ها رو نیز اعمال کند. حسب بیشین گزارش های این روزنامه ها، در سالهای اخیر صدا و سیما در خصوص نحوه پوشش اتفاقات و رخدادها خب همیشه مورد انتقاد بود، تا جایی که کم کم مرجعیت خود رو به عنوان یک رسانه ملی از دست داده بود. اما حالا با توجه به پوشش صدا و سیما در خصوص اخبار مربوط به حمله سایبری به شبکه توزیع سوخت در کشور، به نظر میرسد مدیریت جدید قصد دارد بار دیگر جایگاه از دست رفتهشون رو احیا کند، چرا که بحران بنزینی روز سه‌شنبه باعث شد صدا و سیما به مثابه یک رسانه تراز جمهوری اسلامی عمل کند. رسانه ملی نشان داد میتواند در همین بحران‌های امروزه ماهیت اصلی خود را حفظ کند و حتی موجب شگفتی و تحسین مردم عادی شود. بعد این روزنامه ها می آیند به ساعت وقوع حادثه می پردازند و ساعت پوشش خبری. خب بخش خبری ساعت 14 در تلویزیون جمهوری اسلامی گویی یا خب اصل حادثه حملات سایبری در ساعت 11 بامداد پیش اومده، در ساعت 14 اولین بخش خبر رو رفتن، گویا با اعزام خبرنگاران در میادین جایگاه‌های سوخت در خیلی از شهرها توانستن تا ساعت خبرهای دوی بعد از ظهر رو پوشش بدن، که البته امر نسبتاً نکویی بوده با توجه به کارنامه ناکامیابی که صدا و سیما تا الان داشته از این جهت بوده. اما من می‌خوام یک نکته رو اشاره کنم که خیلی نمی‌توان دل خوش کرد در رابطه با پوشش خبری، چون دو تا موضوع رو پوشش خبری وسیع داده بود که تا حدودی میزان موجب تأمین رضایت این روزنامه‌های موسوم به اصلاح طلبان شد. یکی بحث آقای زاکانی رو پوشش داده بود که داماد خود رو به شغلی منصوب کرد، سپس مجبور شد برکنار کند. صدا و سیما این رو کامل پوشش داده بود. و یکی مقوله حملات سایبری به جایگاه‌های سوخت رو پوشش وسیع داده بود. حتی بعضا رسانه‌ها اشاره می‌کردن، من این رو به زبان اونها میگم، حتی بعضا با گوشی‌های خود به سر صحنه رفته بودن و مشکلات مردم رو نشان می‌دادن. حتی اونقدر منتظر نموندن که حتما دوربین از مرکز استان بیاد. به نحوی از آنها تلاش داشت که به سرعت عمل خبرنگاران در پوشش خبر اشاره کند و همینطور به انعکاس مطالب بدون سانسورهای خیلی وسیع، تا جایی که مثلا این موضوع هم به چشمشون بزرگ اومده بود که به هر روی تا دو روز اول مثلا بحران رفع نشده بود، صدا و سیما تلاش نداشت که بگوید همه چیز مثلا حل شده. من فقط میخوام یک البته وقت من بایستی ملاحظه کنم، فقط میخوام یک نکته رو اینجا اشاره کنم که این میزان خوشنودی و خوشخیالی که این رسانه ها داشتن این گونه نیست. مقوله حمله سایبری رو اصولا جمهوری اسلامی به مثابه یک نبرد کلاسیک مد نظر نمیگیرد، به مثابه یک تأثیر ویرانگر نمیفهمد، درک درست ندارند و شناخت لازم رو ندارند. بدین روی هست که خب پوشش خبری داده و اگر این رسانه بتواند از نقض حقوق بشر، از قتل‌های زنجیره‌ای در آبان، از کشتار آبان، اینها رو پوشش رسانه‌ای بدهند، اونجاست که میتوان امیدوار بود که صدا و سیما مثلا مسیر اطلاع رسانی نسبتا مستقلی رو میخواهد اتخاذ کند. حالا پوشش خبری حمله سایبری به چند تا جایگاه سوخت از منظر رسانه داران جمهوری اسلامی که همه مردان امنیتی هستند اصلا نکته‌ای نیست که بخواد خیلی مخفی بماند و اتفاقا جهتگیری‌های خبری رو سمت و سوی می‌دادن که مثلا گروهی متخاصم این کار رو کرده برای بدبین کردن مردم و مسائل از این دست. هیچ اشاره نکردن که این تقارن با مقوله آبان 98 و کشتار عزیزان جان باخته هموطن ما بوده، اگر چون این کاری صورت گرفته، اینها رو به اون نپرداخته بودن. عملا وقت برنامه اینجانب در همین مقال و مجال به پایان میرسد. نکات زیادی در رابطه با مقوله احیای برجام مطرح بوده که من بعید میدونم تو برنامه امشب به اون برسم. فقط اشاره کنم که آقای باقری معاون وزیر خارجه ایران گفته بود، خیلی از روزنامه‌ها به اون پوشش داده بودن، که گفتگوی جدی و سازنده با آنریک مورا در مورد عناصر ضروری مذاکرات داشته. ایشان گویا اعلام کرد که پیش از پایان ماه نوامبر یعنی هفته دوم آذر مذاکرات رو شروع خواهند کرد، که این توییت آقای باقری واکنش کاخ سفید رو در پی داشت و سخنگوی کاخ سفید هم در واکنش به اظهارات معاون وزیر خارجه ایران در خصوص تاریخ از سرگیری مذاکرات احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام در وین گفت که آمریکا منتظر تایید اتحادیه اروپا در این زمینه خواهد ماند. علی حال هر چه هست که مقامات جمهوری اسلامی بخوان هر چه تلاش کنند که با اروپا پشت صحنه بسازند، بدون تأمین رضایت ایالات متحده آمریکا هیچ کاری پیش نخواهند برد. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه‌های از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.